أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. در کنار حکم محارب حکم سارق را هم بیان فرمود. در مسئله سرقت اسم مرد که مذکر است وصف او مقدم بر وصف سارق قرار گرفت، فرمود و سارق و سارقه. اما در سوره مبارک نور که حد زنا را ذکر میکند، اونجا فرمود از زانیت او و زانی فیلد و کل واحد من همامهت جلده، اونجا زانیه مقدمه بر زانی است. نکاتی برای اون تقدیم و تأخیر متفاوت ذکر کردن که یکی همین نکته مشهور است که سرقت معمولا اول از طرف مرد است بعد زنها مبتلا می شود، ولی اون آلودگی اخلاقی اول از زن شروع می شود بعد مرد به دام می افتد. به این مناسبت در مسئله سرقت وصف مرد مقدم شد ولی در اون مسئله وصف زن. مطلب دوم این است که این آیه مبارک از چند جهت اطلاق دارد. تغییرش به وسیله نصوص هست، چون ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان مبین و مفسر معرفی کرد و مطلق تبین للناس ما نزل الیهم. پس وجود مبارک اون حضرت مبین هست. بعد حدود این عام یا مطلق و قیود این مطلق را پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین اهل بیت که جانشینان اون حضرتن بیان میکنند. اطلاق این آیه از چندین جهت. یکی این که فرمود سارق و سارقه، تغییر شده است به این که بالغ باشن، عاقل باشن و حر باشن. و پدر اگر از مال فرزند گرفت حد سرقت بر او نیست، شریک اگر از مال شریک به مقدار سهم خود گرفته است یا مادون محکوم به سرقت نیست. در موارد شبه حدود ترک می شود. همه اینها از کلمه سارق مستثنا هستند، یعنی قیودی است که باید به این کلمه ضمیمه بشود و سارق و سارقه. و در زمان گرسنگی به مانند آن نباشد، چون در سال قحطی و گرانی به مانند آن اگر ضرورت ایجاب کرد که کسی دست به سرقت بزند، چنین شخصی از این حکم مستثناست. پس عنوان سارق و سارق گرچه مطلق است، اما قیود فراوانی به این مطلقه ها میرسد و اونها تغییر میکند. جهت دوم مسئله قطع است. قطع هم به معنای بریدن است با جدا کردن، هم بریدن بدون جدا کردن است. شاخه‌ای را که از درخت قطع میکنند، یعنی از تنه او می برند و جدا می کنند. اما گاهی کلمه قطع بر بریدن بدون جدا کردن هم اطلاق می شود، نظیر اون چی که در سوره مبارکه یوسف آمده است که وقطعن ایدیهن. این قطعن ایدیهن در چند جای سوره یوسف آمده است که یکیش آیه 31 سوره یوسف است. و در عرف هم اگر کسی خواست چیزی را، میوه را پوست بکند به دستش را کارد گرفت، میگن دستم رو بریدم یا کارد دستم رو برید. پس قطع گاهی بریدن بدون جدا کردن است، گاهی بریدن با جدا کردن. و این هم باید مشخص بشود که منظور از قطع ید سارق آیا صرف بریدن است ولو جدا نشود یا نه حتما باید جدا بشود. این رو باید روایات مشخص کنه. جهت ثالثه که مطلق است و باز با روایات تقیید می شود، این است که کلمه ید هم از منکب تا سرانگشت، یعنی از دوش تا سرانگشت رو میگن دست، و هم از آرنج تا سرانگشت رو میگن دست، و هم از مچ تا سرانگشت رو میگن دست، و هم انگشتان را میگن دست. اما اینکه از دوش تا سرانگشت رو میگن دست، این امر عرفی هم هست. هر قسمت از این اعضای یاد شده، یعنی چه انگشت، چه کف، چه مچ، چه ساعد، چه مرفق، چه عضد، همه اینها اگر درد بگیرد بگن دستم درد میکنه یا به دستم زد. دست بر همه اینها اطلاق میشه. گرچه بر اینها صادق است بعض الید، اما یدم میگویند. خوارج تندرو به همین اساس که ید عبارت از دوش تا سرانگشت است، فتوا دادن که دست سارق را باید قطع کرد، یعنی از دوش باید برید، کل دست را باید قطع کرد. رو همون تندروی که داشتن و به اهل بیت علیهم السلام مراجعه نمی کردن. ولی به وسیله اهل بیت علیهم السلام باید مشخص بشود که منظور از این ید همان است که در آیه وضوء آمده است، چون در همین سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که فرمود اگر خواستید وضوء بگیرید فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، که دست در وضوء همون از مرفق تا سرانگشت و از سرانگشت تا مرفق است، یا نه کمتر از آن است، نظیر اون چه که در آیه تیمم آمده، نظیر همون آیه شش سوره مبارکه مائده که قبلا بحث شد. چون بعد از اینکه حکم وضوء و غسل را ذکر فرمود، حکم تیمم را در همون آیه شش سوره مائده ذکر کرد، فرمود به اینکه اگر آب نداشتید فلم تجدوا ماء فتیمم مستعیدا طیبا، و راه تیممم این است که فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه. دست در تیمم عبارت از همون مچ است تا سرانگشت. و گاهی هم دست گفته می شود که به کف و مادون آن، نظیر اون چه که قطعن ایدیهنه، اونا که دستشون رو بریدن در هنگام پوست کندن میوه، کف دست و انگشت را دیگه بالاتر از دوره که نمی بریدن. کسی که مشغول پوست کندن میوه است و حواسش پرت شد، بالاخره یا کف دست یا انگشت را می بره. و از این خاص‌تر که خصوص انگشت ها باشد، همان است که در سوره مبارکه بقره در آیه 79 سوره بقره آمده بود که فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم. آدم چیزی را میخواد بنویسد با انگشتان بنویسد، گرچه اگر خواست با انگشت کاری بکند یا با کف کاری بکند یا با مچ کاری بکند یا با آرنج کاری بکند، از کل دست مدد میگیرد. ولی معمولا کتابت با انگشتان انجام میشود. خب پس گاهی ید به همون انگشتان است، گاهی اهم از انگشتان و کف است، نظیر فقط تن ایدیهنه، گاهی از مچ است تا سرانگشتان، نظیر آیه جمله تیمم که فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، گاهی از آرنج تا سرانگشت است، نظیر آیه وضوء که فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و مانند. چون ید مطلق است و همه این مراحل را شامل می شود، تعیین هر کدام از اینها در هر مقطعی به وسیله روایات اهل بیت علیهم السلام خواهد بود. این راجع به ید. نکته دیگری که در بحث ید مطرح است این است که کلمه ایدی که جمع است، در باب تیمم و در باب وضوء حکم خاص خود را دارد. چون انسان که وضوء میگیرد هر دو دست را باید بشوید، وقتی هم تیمم میکند هر دو دست را باید تیمم کند. لکن در جریان قطعیت این چه نیست که هر دو دست دوز را باید برید، این طور نیست، همون یک دست را. چه این که در آیه سوره یوسف که فرمود قطعن ایدیهنه، نه یعنی اینکه این زنها هر دو دستشون رو بریدن، بالاخره با یک دست میوه با یک دست کار، اون دستی که کار داشت مثلا دست راست دیگه خودشو نبرید، همون دست چپی را که میوه بود برید. پس گاهی ایدی گفته میشود و منظور یک دست است نه دو دست. اینجا که فرمود فقط او ایدیهما و نفرمود یدیهما و مانند آن، اونجا یدیهما هم میفهمود باز بی محذور نبود. این با روایات مقید روشن میشود که دست دوز را بار اول از یک دست رو قصد میکنن نه هر دو دست را. و اگر جمع گفته شد نظیر آیه وضو یا نظیر آیه تیمم نیست، بلکه نظیر آیه سوره یوسف است که بر یک دست هم اطلاق می شود، منتها جمع روی تعدد مورد نه برای هر شخص. چون درباره همه سارقین است، وقتی ده نفر دوز دستشون قطع می شود می توان گفت که ایدیهما، یعنی ده تا مرد یا ده تا زن و امثال زاره، می شود گفت ایدی اینها را قطع کردن، دستان اینها را قطع کردن. پس فقط او ایدیهمایی که ایدیهما ایدی که در آیه قطع سرقت است، قطع ید سارق است، اجرای حد سارق است، با ایدی که در باره وضوع و تیمم است فرق می کند. فرمود این کار جزاءً به ما کسبا نکالا من الله، این جزای کار خودشون است که ذات اقدس اله بر اساس این کار تلخ اینها اینا را کیفر داده است، نکالی همون عقوبت است. والله عزیز و حکیم، این دو تا اسم از اسماء حسنا که بعد از جلال ذکر شده است ضامن محتوای همین آیه است. آیه‌ای که دستور قهر می دهد در پایانش اسماء قهریه خداست، مثل عزیز بودن و مانند. آیه‌ای که دستور مهر می دهد در پایان اون آیه اسماء لطفیه الهیست، مثل آیه بعد. آیه بعد که مربوط به قبول توبه است در زیدش آمده است ان الله غفور رحیم. اما این آیه محل بحث که چون قهر و غضب خداست در پایانش عزت الهیات شده است، در پایان حکم قطعیت مسئله عزت مطرح است که خدا عزیز است. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، اونجا جای رحم کاذب نیست، چون که به مجریان حدود الهی هم همین دستور داد. فرمود که ذات اقدس اله بر اساس عزت و حکمت فرمان قطع ید سارق را صادر کرده است. شما هم مظهر خدای عزیز باشید و حدود الهی را بدون رعایت رحم عاطفی اجرا کنید. در سوره مبارکه نور آیه دوم این چین آمده است که از زانیت و از زانی تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، چون خود خدا به این خلق متخلق است که برای اجرای احکام و حدود الهی گذشت نمی کند، به مؤمنین هم فرمود شما به این خلق الهی متخلق باشید، در امور دینی گذشت نکنید، در امور شخصی راه برای گذشت باز است. حتی کسانی که اهل ایثارن اونها را قرآن ستود، فمود و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، فمود اگر میخواد گذشت کنید، از حق شخصی گذشت کنید، از مالتون بگذرید و مالند اون، ولی از حکم خدا نگذرید. حکم خدا و قانون خدا مال کسی نیست، فقط در اختیار خداست. همونطوری که خود ذات اقدس اله میفرماد والله عزیز و حکیم، در کمال قهر و عزت فرمان اجرای حد میدهد، در آیه 2 سوره نور هم به مؤمنین می‌فرماد به اینکه شما در دین خدا اهل سهل‌انگاری و گذشت نباشید. مطلب بعدی آن است که این قطع گرچه به صورت جمع امر شده است فقط او یا نظیر اون آیه 2 سوره نور فرمود فجل دو، اما در حقیقت مخاطب این پیشوایان دینند. بر مردم واجب است که این حد الهی را اجرا کنند. نحوه اجراش این است که کسی که امامت مسلمین را به عهده دارد او را یاری کنند تا اینکه این حد اجرا بشود، وگرنه هر کسی بخواهد دست سارق را قطع کند یا تازیانه‌ای به تبهکار بزند این می شود هرج و مرج. و قانون و حدود الهی برای حفظ نظم است و اگر اجرای او به دست هر فرد باشد می شود هرج و مرج. لذا مخاطب واقعی این امر به قطع و سایر حدود الهی همون پیشوایان دینند. در مسئله محارب نفرمود شما اجرا کنید، فرمود حد جزای محارب این است که دست و پاش قطع بشود. و در جریان حد سارق و حد آلوده های اخلاقی اونجا خطاب کرده، چه در آیه حد محارب که فرمود جزای محاربین تقطیع و تسلیب و تقتیل و امثال ذالک است، منظور آن است که مجری حدود امام است و ولی مسلمین، و هم در آیه سرقت و مانند آن. پس صرف خطاب، توجه خطاب به مؤمنین نظیر اوفو بالعقود نیست که هر کسی عقد خاص خود را، پیمان مخصوص خود را در بیع و مانند آن باید وفا کند. اینجا هم هر کسی دست سارق را ولو از خانه یا مغازه او چیزی برده است قطع کند. این میشه هرج و مرج. و اصل نیاز به نبوت به مانند آن برای پرهیز از هرج و مرج است. قهرن اجرای حدود به دست صاحب اصلی اون نظام است که معصوم سلام الله علیه یا منصوبین از طرف معصوم علیه السلام باشد. اینها خطوط کلی است که در آیه مطرح است و جزئیاتش البته باید به وسیله روایات مشخص بشود. تا حدودی به وسیله روایات مشخص شد که هم سارق مقید است باید بالغ باشد، عاقل باشد و در معرض شبهه نباشد، شریک نباشد و مانند آن پدر کسی نباشد و هم در حال مجاعة نباشد، گرسنگی نباشد و مانند آن، و هم برای مسروق حدی معین کردن که باید به نصاب برسد، به ربع دینار برسد، و هم برای محل سرقت شرایطی معین کردن که باید حرز باشد، اگر در خانه باز بود و کسی آمد چیزی را برد فرد سرقت جاری نمی شود، یا در اتومبیل باز بود کسی آمد چیزی را از اتومبیل باز برد فرد سرقت نیست، یا اتومبیل تو خیابان پارک کرده بود نه در پارکینگ که جای پارکینگ است و محفوظ است، در جاده تهم خیابان یا بیابان اتومبیل رو کسی را به سرقت برد، این حد سرقت نیست. گرچه تعذیر دارد به مسئله مالی جداست ولی اون حد سرقت نیست و مانند آن. پس نصاب مشخص شده است، محفوظ بودن اون جای مال مشخص شده است که از او به هر زیاد میکنند و مانند آن. لکن این آیه فقط ناظره به مسئله حد است که قطع باشد، چون که آیه بعد که توبه را طرح میکند هم ناظره به همین است. اما اون حکم وضعی که مسئله مال باشد، شخص بدهکار است. اگه این مال موجود است که باید این مال را به مال باخته بپردازد، اگر نیست اون شی در زمان اوست، او ضامن است. اگر مثلی بود مثل، اگر قیمو بود قیمت، باید بپردازد. توبه یک کار کلامی انجام میدهد که عذاب را بر میدارد، این یک. و یک کار فقهی انجام میدهد که اگر قبل از محکمه توبه کرده باشد، همون طوری که در باب محارب گفته شد،
در باب سارق هم بعضی ها گفتن قطع میشه ساقط میشود این دو. و اگر چنون که این شخص توبه کرده است، توبه کرده باشد، اگر سرقتش با اقرار ثابت شده باشد نه با بینه، امام مسلمین میتواند عفو کند این سه. و اگر با بینه ثابت شده باشد دیگه توبه بعدی او اثر ندارد، شاید توبه قبلی او هم بی اثر باشد. بنابراین فعلا بحث در مسئله قطعیت است نه در مسئله مال. مال به هر تقدیر بر عهده سارق هست، چه به حدی برسد که دست او رو غصب میکنن مثل ربع دینار، چه کمتر از آن. چون کمتر از حد برسد دستش رو غصب میکنن، ولی زمان هست علیه مؤاخذت شامل میشود، چه از جای حرز و محفوظ بگیرد چه از جای باز و آزاد بگیرد، باز بالاخره ضامن هست، مصر یا قیمت را اگر عین نباشد. چه توبه بکند چه توبه نکند، مال صاحب مال را باید بپردازد. آیه در صدد اون حکم شخصی و حکم وضعی زمان نیست. لذا در آیه بعد که فرمود فمن تاب من بعد ظلمه و اصلحه فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم، این فقط ناظر به حکم کلامی است و احیانا هم طبق بعضی از نظرها ناظر به حکم حد. فرمود کسی که توبه کرده است من بعد ظلمه، و منظور از این ظلم گرچه مطلق است ولی مصداق کاملش طبق آیه قبل حد سرقت است. آیه هم اختصاصی مسئله سرقت ندارد، مسئله سرقت را هم شامل می شود. هر ظلمی را که کسی کرده است و اصلاح نموده است و اون جای فاسد را به صالح تبدیل کرده است خدا می پذیرد. گاهی انسان گناه میکند و خود را تیر و تباه میکند، توبه او به این است که خودش اصلاح کند. یه وقت است که گناه کرده است و یک فسادی در جامعه ایجاد کرد، توبه او به این است که اون فساد را به صلاح تبدیل بکند. صرف این که خودش توبه بکند مشکل او حل نمیشود. یه وقت است گناهش به این است که عده‌ای را منحرف کرده است، توبه او به این نیست که با خدای خود رابطه برقرار بکند و بگوید من پشیمانم مرا ببخش، بلکه باید کتابی بنویسد، هم به اشتباه خود اعتراف بکند و هم اون گمشده ها را هدایت بکند. این کار کار دشواریست البته. لذا در سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت در باره کسانی که آیات الهی را کتمان می کردن نظیر احبار و رهبان یهود و مانند آن، در اون گونه از موارد می فرماد به این که اونها که توبه کردن باید توبهشون رو با اصلاح و تبیین همراه کنن، الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا. البته در هیچ جای قرآن به اون عظمتی که در سوره مبارکه بقره بیان کرد نیست. در نوع موارد مثل همینجا می فرماد اگر کسی توبه کرد فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم، یا هو التواب بمانند. اما سوره مبارکه بقره این است که الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم، با ضمیر متکلم وحده و با فعل حاضر یاد کردن، نه غیاب نظیر یتوب علیه نفر بودن، نشانه عظمت مسئله است. اولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم، اون تنها آیه است که مربوط به مسئله اصلاح است، چون کار او هم کار بسیار مشکلی است. یعنی اگر کسی فسادی در جامعه ایجاد کرد بعد بیاید اون فساد را به اصلاح تبدیل بکند، همه منحرف شده ها را هدایت بکند، این کار بسیار سخت است. در اونجا این است. اینجا هم که فرمود من تاب من بعد ظلمه و اصلح، یعنی اون چرا که او تیره کرده است و تاریک نمود او را به من اصلاحش کند، که این بشود توبه در حقیقت. در این حال فان الله یتوب علیه، چرا؟ چون ان الله غفور رحیم. بنابراین مسئله مغفرت و رحمت که عذاب الهی را بر می‌دارد حد را هم احیاناً ساقط می کند در بعضی از موارد. تفسیرش رو روایات مشخص کرده است. و اما مسئله مالی را اصلاً این آیه نظر ندارد. حالا اینها اجمال بحث بود در مقام اول که راجع به نکات تفسیری. حالا نکات روایی بخواست خدا برای فردا انشاءالله. والحمدلله.